بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حجیت مطلق زن با قیاس اقترانی حملی. صغرایی داشت و کبرایی. تکلیف مزنون مستلزم ضرر هست. اگر تکلیف مزنون شد شما مخالفت کردید گرفتار ضرر میشید. دفع ضرر هم واجبه. این کبرا نتیجه. خب این صغرا دو وجه داشت. وجه اول صغرا دنیوی باشد. مراد از ضرر ضرر دنیوی باشد. ضرر دنیوی بین تکلیف مزنون با ضرر دنیوی هم ملازمه نیست. با ضرر دنیوی هم ملازمه نیست. اینو به نظرم دیروز نگفتم. بین تکلیف مزنون با ضرر دنیوی. ضرر دنیوی یعنی جسم و مال و روح و اینها آسیب ببینند. حتما مستحضرید ما در باب احکام شریعت همه چیز را نوعی میبینیم. نوعی نوعاً این طوریه. کسی که مخالفت میکنه اصلا با حکم الله، نه مزنون با قطعیش، با حرمت قطعی، با وجوب قطعی مخالفت میکنه، چه برسه مزنونش. نوعاً گرفتار ضرر جسمی نمیشه، ضرر دنیوی نمیشه. نوع احکام اینطور که مثلا نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، یا قتل نفس میکنه، گرفتار ضرر نمیشه. چرا؟ شخصی گاهی میشه، به شکل شخصی. مثلا کجا؟ در مواردی مثل شرب سم، خوردن سم که حرامه، شرب خمر حرام، در مواردی هست ولی نوعا نیست. ما قراره صغرا رو کلی ببندیم دیگه. صغرا رو که نمیتونیم که مزبزبین ببندیمش، جزرومت داشته باشه. صغرای در قیاس همیشه باید کلی باشه، قاعده کلی باشه، قیاس عقلیه. نوعاً مخالفت کردن با تکالیف الهی ضرر دنیوی نداره. چرا؟ مواردی داره. مخالفت با تکالیف قطعی چه برسه به مزنونش. بله؟ بله 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 دیگه بله. ضررهای دنیوی و تکوینی نداره. پس بنابراین صغرا با این معنا ثابت نیست. صغرا با این معنا ثابت نیست. کبراش هم ثابت نیست دیگه. دفع ضرر دنیوی واجبه. البته وقتی صغرا ثابت نبود ملازم ضرری نیست اصلا، دیگه میشه سالبه به انتفاع موضوع. کبراش هم که بخوایم بگیم که دفع ضرر محتمل در دنیا واجبه، نه بابا واجب نیست. دفع ضرر قطعیش هم واجب نیست. چه ضررهای عجیب و غریبی رو که بشر تحمل میکنه برای اغراض عقلایی خاصی. وانگهی بالفرض هم اگر شما این کبرا رو بخواید بپذیرید تو دین پیاده بکنید، توی دین دفع ضرر محتمل و مزنون واجبه، یا تو دینم پیاده بکنیم، باید در تمام شبهات موضوعی احتیاط کنیم. ولم یلتزم به احد، یه بالفعل صغرا رو بپذیرید، کبرا رو هم بخواید اجرایش کنید، اصلا لا یلتزم بیاد، باید در شبهات موضوعیه همش احتیاط بکنید. پس بنابراین صغرا و کبرا از نظر ضرر دنیوی هیچ جایگاهی در ساحت استنباط شریعت ندارن. میریم سراغ ضرر اخروی. ضرر اخروی رو دیروز خواندیم که بین مزنون الوجوب، مزنون الحرمه، بین تکلیف مزنون با عقاب ملازمه نیست، چون ضرر میشه عقاب دیگه، ضرر اخروی یعنی عقاب، ملازمه نیست. بین مخالفت با تکلیف مزنون با معصیت با عقاب ملازمه نیست. چرا؟ چون عقوبت معصیت بر تکلیف واصل بار می شود، تکلیفی که به مکلف رسیده باشه توسط یک حجتی، تکلیفی که مزنونه به ما نرسیده است و حجتی پشتش نیست، در رابطه با او چی جاری میشه؟ قبح عقاب بلا بیان. قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. خب میریم سراغ کبرا. کبرا رو می مقدار تکمیلش کنم، اما کبرا لا یدخل فی درزها شعر، ضرر محتمل که ضرر اخروی باشه یعنی عقاب، دفعش واجبه. این کبرا ثابت است دوستان، نهایتاً چون صغرامون خراب بود این کبرا هم دیگه به دردمون نمیخوره، اما اصل کبرا ثابته. کجا ثابته؟ یکی از علائم ثبوتش در شبهات بدویه قبل الفحصه، در شبهه تحریمیه قبل الفحص شما نمیتونید برائت جاری کنید، باید قائل به احتیاط بشید. چه جهت؟ بخاطر دفع ضرر محتمل. در شبهات مقرون به علم اجمالی، در اطراف شبهات مقرون به علم اجمالی برائت نمیتونید جاری کنید. چرا؟ دفع ضرر محتمل. حتی در مقتوع الحرمت ها، مقتوع الوجوب ها، علم تفصیلی، حتی در اطراف علم اجمالی هم این قاعده جاری میشه. در اطراف علم تفصیلی باشید، در اطراف علم تفصیلی همین قاعده جاری میشه. کجا؟ علم تفصیلی دارید که این مثلا ظرف خمر بنوشید یا فلان کار واجبه ترکش کنید به شکل تفصیلی، بازم این قاعده جاری میشه. چرا جاری میشه؟ چون میگید که ممکن است خدا ببخشه، اصلا عفو بکنه. وقتی احتمال عفو دادید، ان الله ارحم الراحمین دیگه، وسعت رحمته کل شیء، اگر احتمال عفو و بخشش خدا رو بدید باز دوباره احتمال عقاب هست. چون وقتی احتمال بدید خدا ببخشه باز احتمال عقاب هست، بازم این قاعده جاری میشه. بنابراین همه جا این قاعده جاری است. این قاعده خودش یک بیانه. قبح عقاب بلا بیان دیگه اینجا جاری نمیشه. در جایی که این قاعده عقلی جایگاه داره قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه. قبح عقاب بلا بیان کجا جاری میشه؟ گفتیم در این مزنون. مزنون بدون سند، مزنون بدون سند، بدون اعتبار، قبح عقاب بلا بیانه. ولی این قاعده میبینیم در همه جا، در شبهات بدویه قبل الفصل، در اطراف علم اجمالی، در کنار علم تفصیلی دفع واجبه. خب نتیجه آن شد که دلیل اول بر اثبات حجیت مطلق زن عقیم جدا، قیاس عقیم، قیاسی است که نتیجه نمیده و علت نتیجه دادنش هم سقم صغراست، سقیم بودن صغراست، درست نبودن صغراست در وادی شریعت. وادی شریعت کجاست؟ عقاب، معصیت. صغرا در معصیت و عقاب ثابت نیست. وقتی صغرا در معصیت و عقاب ثابت نبود، کبرا هم به درد میخوره دیگه. کبرای ما به درد صغرایی میخورد که نازل منزله موضوعه، میدونید دیگه. هر صغرایی در قیاس اقترانی حملی جایگاه موضوع رو داره و کبرا جایگاه حکم رو دارد. حکم هست ولی موضوعش نیست. این از دلیل اول. دلیل اولی که در کلام صاف فصول آمده بود، دیدم در کلام هدایت المسترشدین آمده بود، در کلام علامه حلی آمده بود. این دلیل اول که روز اول نگفتم کجاست این دلیل، تو این کتاب ها آمده، مطرحش کردن. و خصوصا هدایت المسترشدین جز اون 8 دلیلی که ذکر میکنه یکش همینه. میریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم عقلی بر حجیت مطلق زن. این دلیل خیلی بسیطه و کوتاه، به این صورت که عمل کردن برخلاف زن تو شریعت ترجیح بلا مرجحه. این صغرا ترجیح بلا مرجح هم که قبیحه، پس عمل نکردن به زن قبیحه. جواب از این استدلال هم واضحه، به این صورت. این استدلال در صورتی تمام هست که دو فرضیه متیقن باشه. دو فرضیه رو ما بپذیریم، بله این استدلال تمام. فرضیه اول اینی که تکلیف منجز باشه. یه جایی که تکلیف منجزه، تکلیف از طرف شارع آمده، دو تا تکلیف داریم، یکی راجعه یکی مرجوعه. اونجا حتما باید راجعه رو بگیریم نه مرجوع. مشخص مثلا هم دایر شد بین وجوب و استحباب، وجوب رو بگیریم راجعه. فرض بکنیم فرضیه دوم امکان احتیاط نباشه. در جایی که امکان احتیاط نباشه، بنابراین اگر منجز نبود، اگر فرضی اول نبود، تکلیف ما منجز نیست اصلا. تکلیف منجز نیست، مثل همین بحث زن. خود زن اینطوری تکلیف نداریم که. وقتی منجز نیست اصلا میشه سالبه به انتفاع موضوع. نه راجعی داریم نه مرجوعی داریم. وقتی تکلیف بر ذمه من نیامده، شما دیگه نه راجع دارید نه مرجوع. بس تمام. از اون طرف اگر امکان احتیاط بود، اگر تکلیف منجز بود، تکلیف منجز بود ولی امکان احتیاط هم هست، ما عمل میکنیم به احتیاط، به اشتغال، بازم ترجیح بلا مرجح معنا نداره. در دوران در اطراف علم اجمالی ما چیکار میکنیم؟ اونجا اصلا ترجیح بلا مرجح معنی نداره که عمل میکنیم به احتیاط. اما اگر منجز بود امکان احتیاط نبود. پس ببینید دو تا فرضیه داشتیم. این فرمایش شما و این مستدلی که باز اینم در کتاب هدایت المسترشدین آمده، ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است. اگر عمل به زن نکنی، راجح رو گذاشتی کنار، کار قبیحه. این در صورتی است که تکلیف منجز باشه. این یک. دوم احتیاط، امکان احتیاط نباشه. خب اگر دیدیم که تکلیف منجز نبود، تمام. اگر تکلیف منجز بود دو صورت داره. صورت اول احتیاط ممکن باشه. خب عمل به احتیاط میکنیم. مثل تمام مواردی که در علم اجمالی کار میکنیم. اگر تکلیف منجز بود ولی امکان احتیاط نبود، مثلا کجا؟ مثلا قبله مردد شده بین چپ و راست دو طرف، وقتم زیق، وقتم زیق هست و نمیتونیم به دو طرف نماز بخونیم، احتیاط لا یمکن که به دو طرف نماز بخونیم، باید به یک طرف بخونیم. اینجا چرا؟ اینجا هر طرفی که احتمالش قوی تره، گمان داریم به یک طرف راجح هست، اون انتخاب میکنیم. لکن این قضیتون جزئیه، شما دارید میگید مطلقا عمل به ذن راجح هست، مطلقا. این که شد جزئی، جزئی لا کاسبون ولا مکتسب، جزئی برای ما قاعده که تحویل نمیده، ضرب قاعده نمیکنه. در باب ذن عمل کردن به مطلق ذن واجب است مثلا، چون اگر عمل به ذن نکنی راجح رو گذاشتی کنار و کار قبیح انجام دادی. علاوه بر همه اینها، این استدلال دوم تو خانواده دلیل انسداده، آخرین دلیلی که قرار بهش اشاره بکنیم، این هم بحث دلیل انسداده. ترجیح راجح بر مرجوح همه تو مقدمات دلیل انسداد میاد. اینا دلیل مستقل نیست که مثل صاحب عدالت المستشهدین یا صاحب فصول اینا رو جداگانه آوردن. اینا یک نوع بیان هست از مصادیق دلیل انسداد که اونجا پنبهش زده میشه. بنابراین اولین اشکالاتش مشخص شد، عرض کردیم به این که این استدلال در صورتی تمام است که دو مطلب وجود داشته باشه، یکی تکلیف منجز باشد، دوم امکان احتیاط وجود نداشته باشد. هر کدوم از اینها خراب بشه استدلال خرابه. تکلیف منجز نباشه اصلا سالب انتهای موضوعه، ما چیزی نداریم که بگی یه تکلیف داشته باشیم راجع، یک تکلیف داشته باشیم مرجوع مثلا، نداریم دیگه. تکلیف منجزه، تکلیف منجز باشه، امکان احتیاط باشه، بازم ترجیح بلا مرجع معنا نداره. اگر امکان احتیاط باشه چرا؟ موجبتاً جزئیه پذیرفتیم، ولی موجبتاً جزئیه است، قاعده کلی نیست. علاوه بر همه این اشکالات بی مطالبی که عرض کردیم، این استدلال یکی از فرزندان دلیل انسداده، یکی از مصادیق بیان دلیل انسداده. تو مقدمات دلیل انسداد همین مطلب بحث میشه، ترجیح بلا مرجح مثلا بحث میشه، اونجا میاد. زا دلیل مستقلی نیست. میریم سراغ دلیل سوم. دلیل سوم که باز مستقل آوردن بعضی ها اینه که علم اجمالی به ثبوت تکالیف الزامیه وجوبیه و تحریمیه. خب وقتی این علم اجمالی رو پیدا کردیم، پشت سر علم اجمالی چی میاد؟ احتیاط دیگه، باید احتیاط کنید. وقتی شما علم اجمالی دارید که ما در شریعت واجباتی داریم و محرماتی، پس بسم الله اعظم خواب مرجع تقلید و مجتهد بیدار میشه، باید همش شروع کنه به احتیاط. هر کتابی رو باز میکنه، هر گمانی پیدا میکنه، هر جا احتمال میده، باید احتیاط بکنه. خب بخواد احتیاط بکنه که اسر و حرجی میشه، اختیار نظام لازم میاد، زندگی به هم میریزه. پس باید چکا کنیم؟ بریم راجح رو بگیریم، عمل به ذن کنیم، یا عمل به ذن کنیم. قبل از این که عمل به ذن، اگر بخواید که عمل به ذن نکنید باید چکا بکنید؟ باید یک جا احتیاط بکنید، یک جا احتیاط نکنید. این میشه ترجیح بلا مرجح. در یک قسمت از دین احتیاط بکنید، در یک قسمت از دین احتیاط نکنید. در صلات احتیاط بکنید، در زکات احتیاط نکنید. تو هر فرع فقهی، هر فرع فقهی که پیدا میکنید، روایت ندارید، آیه ندارید، هیچی ندارید، بخواد احتیاط بکنید. اگه تبعیض در احتیاط هم، پس یلزم منه ترجیح بلا مرجع. تبعیض در احتیاط هم که غلط است و درست نیست. اگر هم بخواید به مرجو عمل کنید که قبیحه، این احتمال ضعیف رو بگید، قبیحه تعین ذن، تعین عمل به راجه. جواب این استدلال هم خود به خود واضحه، این اصلا دلیل انسداده، این یکی از مقدمات دلیل انسداد هست، دلیل مستقل نیست. با همه اینها تو کلام مرحوم محقق اصفهانی آمده، محمد تقی آمده به عنوان دلیل مستقل. اینم از مقدمات دلیل انسداده و یک دلیل مستقلی بر تعبد به زن نیست. ایها الکرام، این سومی یه دلیل مستقل بر تعبد به زن نیست، بلکه از مقدمات دلیل انسداد هست که باید اونجا واردش بشیم. حالا رسیدیم به دلیل چهارم. دلیل چهارم همین دلیل انسداده. چهارمین دلیل بر تعبد به زن مطلق، حجیت زن مطلق، اعتبار زن مطلق، زن مطلق لیسیده خالص که نه پشتوانه قرآن داره، نه پشتوانه حدیث داره، نه پشتوانه سیره داره، نه پشتوانه عقل داره، عقلی که خوندیم قبلا، هیچی نداره، فقط دلیل انسداد داره، باب علم و علمی منسد است. رفقا دقت کنید، اون سه تا دلیل، این یادتون باشه، اون سه دلیلی که تا الان خوندیم اگر بخواد مستقل باشه، مهمترین شاخصش اینه که در فرضی جاری می شود که باب علمی منصد باشه، ببخشید، باب علم منصد باشه، باب علم منصد باشه، نه باب علمی دیگه. باب علمی مقدر خوندید که باب علم این علم وجدانی، علمی هم یعنی امارات، یعنی زنون خاصه، زنون معتبره، باب علم منصد باشه. اگر شما در بازه زمانی در ساحت انسداد باب علم وجدانی مطرح بکنید اون ستا رو، دیگه یعنی ادله مستقل آوردید، ربطی به باب انسداد نداره. اما دلیل چهارم که انسداده، به این معناست انسداد باب علم و علمی، انسداد باب علم و علمی. پس مهمترین شاخصه و امتیاز و میز و تمییز و تمایز و تغایر و تخالف، هرچی میخواید بگید، بین دلیل چهارم با اون سه تا دلیل دیگه اینه که دلیل چهارم در ساحت مقدس انسداد باب علم و علمی هر دو اونجا قرار جاری بشه و مطرح بشود. ولی اون سه مورد اول نه، هنوز به انسداد نرسیدیم، هنوز به انسداد معروف نرسیدیم. و صلی الله علی محمد و آله.